با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 اکتبر 2013 و 20 مهر ماه 1392. امروز ابتدا اخبار ایران رو با گزارشات که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم که واقعا باعث خوشحالیه، و بعد میخوام اخبار خاورمیانه رو با عزیزان مطرح بکنم. به ویژه از سوریه شروع میکنم برای اینکه ارتباط مستقیم با سرنوشت کشور ما پیدا میکنه. عزیزان اگه یادشون باشه و مسلمن یادشون هست، اونایی که برنامه ها رو دنبال میکنن، من 2 هفته پیش عرض کردم که یک سلسله نقاط عطف واقعا در عرض چند هفته گذشته بوده. یکی مسئله عقب نشینی اینها از حمله نظامی به سوریه، و یکی دیگه هم مسئله مکالمه تلفنی که بین اوباما و آقای روحانی صورت گرفت که تمام مرتجعین رو از سختینیستا گرفته تا سلفی ها و طالبان های داخل به شدت ناراحت کرده. اینا به نظر من نقاط عطفه. و حالا من اخبار خاورمیانه را که از سوریه شروع می کنم برای عزیزان خوندن، نشون میده که پیامدهای اینا چیه و چه اتفاقاتی در عربستان داره اتفاق میفته، در قطر، در خود سوریه، در ترکیه، در مصر، در امریکا، و همه اینها ارتباط پیدا میکنه با تحولاتی که البته در چند ماه اخیر اتفاق افتاده بعد از انتخابات در ایران و اتفاقات مصر و به ویژه در چند هفته اخیر و اجلاس عمومی سازمان ملل و اتفاقاتی که افتاد. بنابراین دومین بخش راجب خاورمیانه خواهد بود، ولی ببینیم در امریکا چه میگذرد. اخبار امریکا رو و تعطیل تو گیومه میذارم. تعطیل دولت، حالا عرض خواهم کرد که داستان تعطیل دولت، همه دولت که تعطیل نشده، بخش نظامی امنیتی به شدت مشغول فعالیته. اونجاهایی که تعطیل شده مربوط به مردمه و خدمات عمومیه که داره ضایعات عظیمی و ضربات عظیمی به اکثریت بزرگ مردم امریکا داره میزنه. از نظر گسترش بیماری، واکسیناسیون، الان ارتباط نزدیک به 1 میلیون کارگر رو بیکار کردن و اکثر اینا کیاست؟ بسیاریشون افریقایی تبارها هستن که نمیتونن در جاهای دیگه کارگیر بیارن و در نتیجه شغل دولتی دارن و خانواده های اینها واقعا مثلا بدون حقوق میمونن و معلوم نیست سرنوشتشون چه خواهد شد. حالا صحبت بنابراین در این 3 مورد امروز صحبت میکنم و بعد دنباله بحثی رو که از چندین هفته پیش راجع به ویژگی های سرمایه داری. ولی قبل از اینکه من وارد این بحثا بشم، میخواستم 3 تا سایت اینترنتی رو به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه ما نمیتونیم تکیه بکنیم بر نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که ABC و NBC و CNN و امثال هم و فاکس نیوز. باید بریم دنبال سایت ها و اطلاعات الترناتیف. قبلا من تعدادی قابل توجهی از سایت های اینترنتی رو به عزیزان معرفی کردم، ولی امروز میخواستم 3 تای دیگر رو معرفی بکنم. فرزاد جان اینا رو نشون بدیم. یکی Truth Dig عزیزان، که با احتمال قریب به یقین کریس هجز، انسان ترقی خواه و مذهبی، منتها از اون به اصطلاح دانشکده الهیات دانشکده هاروارد رو تموم کرده، سردبیرش Truth Dig هستش که همون پایین بذارش فرزاد جان، که به اصطلاح عزیزان اگه میخوان بمیسن اونجا Truth Dig طرف چپ به اصطلاح عزیزان میتونن ببینن. بعدیش لطفا کنسرشیوم consortiumnews.com consortiumnews.com که اینم منبع بسیار جالبیه برای اخبار و تفاسیر و اینهایی که قلم میزنن توش انسانهای ترقی‌خواهی هستن. consortiumnews.com بعدیش لطفا. و بالاخره Dissident Voice. Dissident Voice اینم از بسیاری از اونهایی که فرزن از ارتش و یا از CIA بیرون اومدن و الان یک سلسله افشاگری ها میکنن. Dissident Voice یعنی صدای به اصطلاح اعتراض یا اونهایی که به اصطلاح اعتراض میکنن. اینم یکی از مرسی فرزاد جان، خیلی ممنون. بنابراین من ابتدا وارد اخبار ایران میشم و گزارش مفصلی که از ایران رسیده که واقعا مایه خوشحالیه. بالاخره بعد از بحث و گفتگو و رایزنی پشت پرده میان مسئولین دولت فعلی با محافظه‌کاران صاحب قدرت حکومتی و واکنش‌های مردمی در خصوص لغو حذف همراهان جنبش، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و زهرا رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی، وزیر دادگستری از ارسال پرونده سخنگویان جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت. یعنی برای اولین بار اذعان کردن که همراهان جنبش سبز در حسن، چون قبلش میگفتن از ترس جونشون خودشون به درخواست خودشون گفتن که تو خونه هاشون بمونن که کسی نکشتشون، مثلا دخترشون یا دامادشون یا برادرشون سوء قصد نکنن. برای اولین بار این فقط اذعان کردن که اینها در حسن. حال بحث داغ میان مردم است که خبر آزادی محصورین و محبوسین در عید قدیر دور از انتظار نیست. باید ببینیم که اینا میخوان بگن که ما عفوشون کردیم و با شرایط صد. البته این مهم و گامهای خوشایند و در مجموع روند حرکت دولت یازدهم در زمینه‌های مختلف که زیلن به بخش‌های مختلف آن پرداخته خواهد شد نشان از تغییر فضای سیاسی دارد و باعث خوشنودی و امیدواری مردم کشور و حمایت آنان از دولت روحانی دارد. و جالب این که روحانی خود هرچه بیشتر از دیگران به فضای موجود پی برده. روحانی در جواب اعتراض جناح مرتجع شکست خورده و لجن پراکنی های خشمالود برخی عناصر موقعیت از دست داده روزنامه کیهان در خصوص مذاکره با امریکا و غرب بنا را بر همه پرسی گذاشته و دستور داده که دو منبع موثق و مطمئن در این رابطه اقدام کنند. عزیزان میتونن که حتی اینا رو به وحشت انداخته، حتی علی مطهری با مخالفت کرده و گفته شما اگه هفت چیزی رو به پرسش بذارید، به رفراندوم یا به اصطلاح به نظرخواهی مردم بذارید، این ممکنه به جای خطرناکی رو بکشه. فرضاً پس فردا اگه فرضاً حجاب اسلامی رو به پرسش مردم به اصطلاح نظرخواهی مردم بذارن، بعدش مسئله طلاق رو، بعدش مسئله دیگر رو. حتی علی مطهری که این همه تظاهر به اصطلاح چیز میکنه، این که آدم ترقی‌خواه فلان دموکراته و غیره و غیره، اعتراض کرده به این، احساس خطر کرده، بنابراین به نظرخواهی گذاشته و در نتیجه در راستای خواست مردم به مرحله اجرا در میاد. او در سخنانش در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفته است، آقای روحانی، دولت بنا دارد قدم‌های بزرگتر از این بردارد، زیرا دولت‌ها خادمین و مردم حاکمانند. و این کلام میرحسین را فریاد می کند. اگر این طور باشه من واقعا به قانون اساسی امریکا نگاه می کنم. جان جی یکی از نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا میگه که صاحبان کشور باید حاکمان کشور باشن. اگر اینجا دولت خادم مردم و مردم حاکمان بر سرنوشتشون باشن دموکراسی واقعیه. و این نقطه مقابل ولایت فقیهه که امت مسلمان رو صغیر و مثل یه گله میدونه و ولی فقیه رو یعنی مستبد رو در حقیقت تنها فرد کبیر و در حقیقت چوپان گله میدونه. ولایت فقیه یعنی چه؟ یعنی این فقط در جمهوری اسلامی نیست، اخوان المسلمین در مصر اونا هم یه مرشد دارن به جای ولی فقیه که مطلقاً یعنی به حساب اونهایی که اعضای اخوان المسلمین مثل یه گلن واقعا که میخواستن به قدرت برسن و همون مسئله ایران رو در اونجا پیاده بکنن. بنابراین به نظر من اگر دولت خادم مردم و مردم حاکمان واقعی بر سرنوشتشون باشن این یک قدم عظیم واقعا و این کلام میرحسین را فریاد میکنند. او دستور داده کمیته مرکب از نخبگان و صاحب نظران منشور زندگی شهروندی رو که قول داده بوده پس از رؤیت به تمام بخش‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی ابلاغ و در مطبوعات در سطح وسیع به نمایش همگان بگذارند. اینا اتفاقات بسیار مهمیه واقعا، اتفاق مهمی که بسیار قابل توجهه. حالا از اینجا یک سلسله انتقاد به گفته های یکی دو هفته قبلی خود من داره راجع به بعضی از وزرا که من لحن انتقادی داشتم، از جمله آقای علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی که میگه در سومین نشست جهانی محو کار کودکان در برزیلیا پایتخت برزیل بوده، وی ضمن انتقاد به تبلیغ الگوی نئولیبرالی توسعه در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و تحمیل آن بر کشورهای فقیر و نابرابری ذاتی برآمده از این سیاست‌ها را موجب پیچیده‌تر شدن برنامه‌ریزی برای کار کودکان در جوامع در حال توسعه دانست. بسیار مهمه اگر واقعا عمل بکنه آقای علی ربیعی. از متن کلام یاد شده این باور که ایشان معتقد به الگوی اقتصاد بازار آزاد می باشد دور از حقیقت و خلاف واقع است. این در واقع نوعی جواب به بحثای انتقادی من در یکی دو هفته پیش به بعضی از وزرای آقای روحانی. نمونه کلام و رأی ایشان اعتراض وزیر اقتصاده که اونا در جلسه پیشین دولت در خصوص اوضاع اسفبار معیشتی و گرانی قیمتها و فروریزی نرخ ریال بود که تسلط سیاستهای نئولیبرالی بر اقتصاد کشور را عامل این وضعیت دانست. وزیر اقتصاد آقای طیب نیا باید باشد. به نظر می رسد این باور که تیم اقتصادی روحانی همگی نئولیبرال و در صدد اجرای گام به گام قوانین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم چندان قوت و یا دست بالا را نداشته باشد، ولی با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی یاد شده کماکان در دستور کار اتاق بازرگانی و شخص نهاوندیان حالا از سوی دیگه و از اعضای برجسته تیم اقتصادی و دکتر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم و معاون روحانیش هنوز در دست اوناست، هنوز معلوم نیست کدوم یک از این دوتا پیروز بشن که آیا سیاست های نئولیبرالی یا یه مقدار سیاست های مردمی پیاده بشن. همون گونه که اطلاع داریم روحانی قول داده که در سه ماهه اول دولتش در زمینه اقتصادی قدم هایی بردارد که اثراتش در زندگی مردم ملموس باشد، اما برابر اوز میخوام آمار اخیر بانک مرکزی ظرف مهلت 50 روز اول کشور با 10% افزایش قیمت روبرو بوده، بنابراین زیاد گشایشی نشده. آقای حقشناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با شرق میگوید 50 یا 100 روز زمانی نیست که به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود، یعنی یه مقدار به اصطلاح امکانش نیست در 50 روز شما بتونید یک دفعه به اصطلاح گشایه. او با اشاره به این که در 50 روز گذشته آنچه اتفاق افتاده است موقعیت قابل تحمل تیم سیاسی دولته که ممکن است در آینده بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران را برطرف یا حداقل تعدیل کند. برای اینکه در این 50 روز از نظر سیاسی فوق‌العاده کار شده و اینا در دراز مدت روی اقتصاد میتونه اثر بذاره. این که در یک ماه اخیر نرخ ارز نوسانی نداشته یا اینکه تورم ماهانه که در دی و بهمن سال گذشته تا 5% افزایش یافته بود به 1.2 رسیده، یعنی کاهش پیدا کرده، بیانگر آن است که حباب‌ها در شاخص‌های اقتصادی تخلیه شده است. این یه اصطلاح اقتصادیه در حقیقت، و اینکه حباب به وجود آورده بودن در زمان احمدی نژاد اینجوری بود، اینا کم کم و کم کم این حباب‌ها داره تخلیه میشه و جلوگیری و میتوان از جلوگیری از افزایش وحشیانه نقدینگی و رساندن آن به 8% نام برد. یعنی با کاهش تدریجی نقدینگی یه مقدار زیادی تورم از بین خواهد رفت. و در همین راستا مراکز پشویشی داخلی و بین المللی رونق اقتصادی کشور را نوید می‌دهد که گفتن در واقع برای اینکه افت عظیمی واقعا در سال 91 و 92 داشته اقتصاد ایران، از سال 93 پیش بینی میشه که در حقیقت رکود از بین بره و یه مقدار رشد گرچه بسیار کمی داشته باشه اقتصاد. پر مسلم مردم به ویژه توده های آسیب دیده و کارگران بیکار و غیره از اوضاع معیشتی ناراضی و همه هفته نسبت به وضع موجود انتقاد داشتن و خواستهای خودشان را به صورت بیانیه، تجمعات و غیره به دولت اعلام میکنن. اما فراموش نکنیم که قبل از انتخابات و پیشتر ما شاهد تجمعات و اعتراضات سخت و تومارهای 30,000 و 40,000 نفری بودیم که تهدید کرده بودند که اگر پاسخ مثبت نشنوند دست به تظاهرات خیابانی زده. عزیزان به یاد بیارن تومارهایی که واقعا کارگرا و به طور کلی جامعه در حال انفجار بود و عموم مردم را به اعتصاب دعوت خواهند کرد. اما با شرکت در انتخابات 92 معادله را برهم زده بسیاری از همین کارگرا و دولت منتخب خودشون را به کشتی نشاندن. اینک خوب درک میکنن که این دولت چه مشکلاتی در مقابل با باند سلفیه و طالبانی رژیم دارن تا بتونن خرابکاریایی رو که احمدی نژاد و دولتش کردن واقعا. اینا رو باش یه مقدار بر کافیست به روزنامه کیهان، روزنامه جوان و موضع‌گیری های باند رقیب که موقعیتش را در خطر می‌بیند از داخل و دشمنی های نومحافظه‌کاران و صهیونیسم بین المللی و رقاصه های وطن فروش وطنی و رسانه های پرقدرتی که در اختیارشان است، تلویزیون ها و رادیو های لس آنجلسی در خارج نگاه بکنید. ضمن توجه به این که 230 نفر از نمایندگان مجلس همراهی خودشان را در خصوص سیاست‌های روحانی اعلام کرده، رسماً نامه تقدیرآمیزی برای وی نوشتند و یا حمایت مستقیم رهبر از دولت. اینو باید در واقع توضیحی راجبش داده بشه که تحلیل بسیار جالبی در سایت کلمه هست راجب این که اون صحبتی که آقای خامنه‌ای راجب این که بعضی چیزها اونجا نابجا بوده، این بحثش آیا دنباله صحبت سران پاسداراست و یا این که دنباله اونه. بسیار این مهمه برای اینکه اگر در حقیقت پاسدارا دنباله صحبت خامنه ای رو گرفته باشن یا نظر خامنه ای رو گرفته باشن، به معنای اینه که زیاد خود خامنه ای موافق با فرزند نشستن طولانی آقای ظریف با جان کری و مخصوصا دو نفریشون که با هم صحبت کردن یا مکالمه تلفنی با اوباما و طرف آقای روحانی از اولش موافق نبوده. ولی اگر در واقع به دنبال صحبتها و تهدیدهای رؤسای سپاه باشه، این به معنای اینه که خامنه ای میخواد که زیاد به اصطلاح نظامیات ازش دور نشن، یعنی در واقع به نوعی ترس از اوناست و میخواد به نوعی به اصطلاح دلداریشون بده که آره منم یکمی ناراحتم. و کسی که تحلیل کرده در کلمه نظرش اینه که در حقیقت شق دوم درسته، برای اینکه خامنه ای در واقع اجازه به اصطلاح این چیزها رو به روحانی داده بوده و با دست پر روحانی رفته بوده، مخصوصا در درگیری که واقعا بین آقای ظریف و روزنامه کیهان عزیزان میدونن در گرفته، آقای ظریف با تمام قوا ایستاده در برابر حسین شریعت مداری بر سر این مسئله و گفته که ما در واقع بنابراین چیز میکنیم، اولا ببینیم نظر مردم چیه و بعدش هم با لحنی که آقای ظریف صحبت کرده، یعنی در حقیقت به نوعی رهبری با این مذاکراتی که شده بوده در نیویورک موافقت داشته، حداقل به طور زمینی و یا قطعی. به هر حال اینا حالا کم کم آشکار میشه، ولی بسان و یا حمایت مستقیم رهبر از دولت و پشتیبانی وی از فعالیت‌های اخیر در زمینه سیاست خارجی و حمایت جمع وسیع از علما و طلاب حوزه علمیه و نیز اکثریت قریب به اتفاق مردم که همین امر سبب عقب نشینی به اصطلاح بزرگان قوم شده. بنابراین اینا وضعیتی که الان در ایران داره میگذره که همش واقعا حالا اگر همه و 100% نباشه ولی بخش عظیمیش مایه خوشحالیه و امیدواریم که این برنامه ها بتونه پیاده بشه. ولی به نظر من همه اینها برمیگرده به سلسله اتفاقاتی که هم در امریکا و هم در منطقه اتفاق افتاده و من میخوام در این زمینه برای عزیزان چند تا خبر از منابع خودشون، هم از نیویورک تایمز و هم از یونایتد پرس اینترنشنال UPI برای عزیزان بخونم که ببینن به طور کلی چی داره میگذره. و اینا خبرهایی که بیشتر مربوط به سوریه است، برای اینکه نقطه عطفی که من صحبت کردم اینه که عقب نشینی امریکا از حمله نظامی به سوریه است و الان ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته در خود سوریه. این رو من از نیویورک تایمز 6 اکتبر گرفتم چند روز پیش. قبلا ما میدونیم که دولت سوریه کمتر خبرنگاری رو میذاشت وارد سوریه بشه، این در زمانی بود که واقعا جنگ با تمام شدت ادامه داشت و این تروریست های ضد بشر داشتن دست به تخریب عظیمی میزدن و جنگ در بحبوحش بود. ولی الان چند ماهیه که واقعا دولت سوریه گذاشته خبرنگارا، قبلا ما خبرنگارایی مثل رابرت فیسک عزیزان میدونن مال ایندیپندنت انگلیس یا ارتباط الکساندر کوبر که اونم مال ایندیپندنت و یا مال گاردینه، یعنی مال انگلیس هن اینا، و یا خبرنگارای ایتالیایی و اسپانیایی امثال هم. ولی اخیراً ما میدونیم که خود بشار اسد با دست به یک سلسله به اسم مصاحبه های وسیع نه تنها با تلویزیون ها و رادیوهای امریکایی بلکه اروپا و روسیه زده و واقعا به اصطلاح گذاشته. و اخیرا خانم ان بارنارد که خبرنگار نیویورک تایمز رفته به اونجا و الان چند روز است در اونجاست و یکی از گزارشاتش رو برای عزیزان میخوام بخونم. این از نیویورک 6 اکتبر. میگه که اظهار چنین سخنانی از سوی معاون نخست وزیر سوریه، توضیح بدم، رهبر حزب کمونیست سوریه الان معاون نخست وزیر سوریه شده الان مدتیه که اینا جزء اپوزیسیونه، حالا توضیح میدم، اینا جزء اپوزیسیون بودن و الان در دولت هم. غیر عادی به نظر میرسه که معاون نخست وزیر سوریه اینجوری با خبرنگار نیویورک تایمز صحبت. او میگوید بحران این کشور در ابتدا با یک جنبش مردمی توسط معترضین مسالمت جو آغاز شد. معترضینی که از شکاف طبقاتی موجود ناراضی بودند و واکنش مثبت دولت به این اعتراضات نه تنها کند بود، بلکه نتوانستند درک کنند که سرکوب اعتراضات مردمی منجر به فاجعه می شود. این معاون نخست وزیر سوریه است که اینجوری صحبت می کند. چند روز بعد از این اظهارات، اظهارات قدری جمیل، این کسی که داره صحبت می کند، قدری جمیل که در واقع استاد اقتصاد بوده و تحصیلاتش هم در شوروی سابق بوده، چند روز بعد از این اظهارات قدری جمیل عضو بلندپایه دولت، خود پرزیدنت بشار اسد اعلام کرد که او و دولتش مرتکب اشتباه شدند و در بخشی از تقصیر بحران با شورشیان سهیم هستند. بشار اسد در مصاحبه خود با مجله اشپیگل، عزیزان میدونند شماره دوشنبه گذشته اشپیگل این مصاحبه رو با بشار اسد چاپ کرده که قرار است دوشنبه یعنی 7 اکتبر به چاپ برسه، میگوید که نمیتواند ادعا کند که فقط شورشیان مسئول همه چیزند و ما مسئول هیچ، یا در واقعیت میگه مناطق خاکستری وجود داره، یعنی مسائل سفید و سیاه نیستن. آقای جمیل، قدری جمیل، یکی از اعضای برجسته اپوزیسیون دولت، اکنون معاون نخست وزیر شده که در مصاحبه 90 دقیقه‌ای هفته گذشتهش با همین نیویورک تایمز انتقادات خود به دولت سوریه از جمله نیروهای امنیتی این کشور را به طور گسترده‌ای باز کرده. او میگوید دولت سوریه قهرمان فرصت‌های از دست رفته است. آقای جمیل مصاحبه خود را از اداره‌اش انجام میده زیر تصویر بشار اسد، عکس بشار اسد بالا سرشه. با این همه او میگوید من نه به عنوان عضو دولت بلکه به عنوان عضوی از اپوزیسیون مسالمت جوی دولت صحبت میکنم. اپوزیسیون کوشش خواهد کرد، ایزان اینو دقت بکنم، اپوزیسیونی که کوشش خواهد کرد در انتخابات آینده که قرار اوائل 2014 باشه، اکثریت کنونی را به اقلیت تبدیل بکنه، یعنی رژیم عوض بکنه از طریق انتخابات. آقای جمیل اقتصاددان تحصیل کرده شوروی سابق است. او تنها کسی نیست که اعتقاد دارد باید به بخشی از خواستهای اپوزیسیون رسیدگی شود. معاون رئیس جمهور فارق الشراع، عزیزان یاد بیاد نیست که سال قبل در به یک روزنامه گفت که مسئله سوریه از طریق نظامی حل نخواهد شد و خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی شد، نیز از مقام بالای خود در حزب کنار گذاشته شد. آقای جمیل، قدری جمیل، از اختلاف میان نیروهای پاک که خواهان تغییر بنیادی هستند و نیروهای فاسد که مخالف راه حل سیاسی هستند، عزیزان دقت بکنن که این نیروهای دستراستی ارتجاعی نه تنها در ایران که خواهان صلح نیستن، بلکه در سوریه هم هستن. هر طبق که صحبت میکنه و این که نیروهای اخیر از ادامه جنگ سود میبرن. او میگوید نیروهایی که در درون دولت هستن، مانند نیروهایی که در اپوزیسیون که خواهان راه حل سیاسی نیستن، میگه هر دوشون اینا هم در اپوزیسیون اومد هم در اینجا در دولت سوریه، نیروهایی هستن که خواهان صلح نیستن. این میتواند در اثر تنگ نظری باشد و یا اینکه اینان به تجار بحران تبدیل شدن. اینان در روزها با هم میجنگن و شب غنائم را بین خود تقسیم میکنن، یعنی با هم دیگه همکاری میکنن. آقای جمیل از خود بشار اسد به عنوان طرفدار اصلاحات اسم نبرد، اما یکی از مشاورین او اسم میبره، یعنی اسد رو جز نیروهای اصلاح طلب میدونه و نظر اون و نظر خود جمیل هم این است که این افراسیون درون دولتن که از اصلاحات جلوگیری میکنن، نه خود بشار اسد. قدری جمیل تأکید میکنن که این حرفا رو میزنن، به هیچ خطری هم متوجه اون نیست او اضافه می کند که غرب باید این اوضاع جدید سوریه را دریابد، که مسئله این نیست که ما بخوایم از طریق جنگ بندازیم و یا این نیروهای تروریست بتونن بندازن. آقای جمیل که فردی خوشمشرب است و به زبان روسی تسلط دارد، دفتر خود را با کمک اعضای حزب کمونیست یعنی اراده خلق می‌گرداند. او مخالف دخالت خارجی در امور سوریه است و از غرب می‌خواهد که در برابر نئوفاشیست‌های اسلامی دولت سوریه را به عنوان متحد خودش بپذیره و اضافه می‌کند که برداشتن اسد از طریقی غیر از انتخابات دور زدن دموکراسی خواهد بود. بنابراین ما یه اپوزیسیون داریم در اونجا که الان وارد دولت شدن. او میگوید سوریه نیاز به تغییرات عمیق، ریشه‌ای، تدریجی، مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و همه جانبه اجتماعی و اقتصادی داره، درست مثل ایران. سپس اضافه میکنه، این جالبه، میگه که در تونس رئیس جمهور کنار رفت اما رژیم سر جای خود ماند. ما در سوریه میخواییم عکس آن را انجام بدیم. یعنی چه؟ یعنی میخواییم رژیم را عوض بکنیم ولی بشار اسد میتونه بمونه. عکس تونس. همین کار را میخواستن در مصر بکنن که در واقع ارتباط که حسنی مبارک رو برداشتن ولی رژیم سر جاش موند و مردم دارن عوضش میکنن. آقای جمیل و حزب او از مدت ها پیش بر این عقیده بوده که پیاده کردن سیاست های نئولیبرال از اینجاش درس برای ایران کنونی داره. آقای جمیل و حزب او از مدت ها پیش بر این عقیده بودن که پیاده کردن سیاست های نئولیبرال که اساس برنامه بشار اسد در سالهای قبل بود به انفجار اجتماعی منجر خواهد شد. او میگوید سیاست‌های نامبرده طبق آمار سازمان ملل 46% از مردم سوریه را به فقر کشان، سیاست‌های نئولیبرال، و بیکاری را به 20% رسان. حالا ببین ریشه های این اعتراضات و تمام این جنگ چیه؟ چنین سیاست هایی باعث خانه خرابی تولید کنندگان محلی در مناطق بیرون دمشق چون زمالکا، فراستا و دوما شدن که اکنون از مراکز شورشیان است. بنابراین ریشه داشته، ریشه اجتماعی داشته این اعتراضات که دولت به جای اینکه بهشون برسه سرکوبشون کرده در ابتدا. بعدن نیروهای ضد بشر خارجی وارد شدن و میخواستن به اصطلاح دخالت کردن و جنگ رو به اینجا کشوندن، ولی در ابتدا حق با کنندگان بوده. و از سوی دیگر باعث به وجود آمدن نوچیسه‌های ثروتمند تازه‌ای گردید که اکنون هم در دولت نفوذ دارن هم در اپوزیسیون خارج نشین. درس‌های عجیبی تو این مقاله هست. تمام این مناطقی که اسم میبرم سرنوشتی مانند دترویت شما پیدا کردن، داره به چیز خبرنگار امریکایی میگه، مثل دترویت شدن که تمام کارخونه‌هاش از بین رفتن، نابود شدن و الان بخش وسیعی از مردم فقر نشستن تو دترویت. حال شما چطور میتوانید انتظار داشته باشید در این مناطق نارضایی وجود نداشته باشد؟ اما در اون موقع هیچ کس نمیخواست این واقعیات را ببیند. 2 یا 3 سال پیش او ادامه میدهد، حزب ما، حزب کمونیست سوریه رو داره میگه، در تمام اون مبارزات مسالمت جویانه مردمی شرکت کرد. این تظاهرات در مارس 2011 آغاز شد که دولت اون را سرکوب کرد. حزب ما ده‌ها شهید داره و صدها زندانی داره. اگر دستگاه‌های امنیتی و پلیس مخفی سوریه تاریخ را خوانده بودند، آنگاه به این واقعیت پی می‌بردند که با چنین جنبشی نباید از طریق سرکوب رفتار کرد. درس برای ایران داره و هیئت حاکمه ایران. حالا امید داریم که با این حمایتی که از سوریه میکنن خودشون به همین سیاست ها برسن. تصور اینو بکنید که یکی از رهبران حزب کمونیست ارتباط که فرزند ایران بیاد و معاون رئیس جمهور بشه. فاجعه از آن رو رخ داد که هر دو طرف میخواستن مسئله رو سریع حل بکنن. دولت هر روز میگفت توتا را خاموش کرده و بخش افراطی جنبش هم هر روز اعلام میکرد جمعه بعد رژیم ساقط خواهد شد. حالا این یک خبر، خبر دیگه رو برای عزیزان میخونم از United Press International UPI 8 اکتبر. نکات بسیار پر اهمیتی توی این یکی مقاله هست. عربستان سعودی که از دودل بودن دولت امریکا در مورد برخورد با سوریه و کوشش کنونی این دولت در گفتگو با ایران یعنی دشمن اصلیش به شدت خشمگین است، در حال برقراری اتحاد جدیدی از شورشیان سوریه تحت رهبری یکی از جنگ سالاران طرفدار عربستان است تا آنها را جایگزین ارتش آزاد سوریه زیر پشتیبانی امریکا بکنه. عزیزان دقت بکنن که چه اتفاقاتی داره میافته و عربستان دست به چه کارهایی داره میزنه. مایکل وایس، تحلیلگر امور خاورمیانه، در وبسایت لبنان نو می نویسد که ریاض با فعال کردن کادرهای جدید سلفی افراطی که اکنون زیر چتر لشکر اسلام قرار گرفتند دست به اقدامات وسیعی در جهت دور زدن واشنگتن در مسئله سوریه زده است. در حقیقت ما میدونیم که جبهه النصر رو امریکا تروریست اعلام کرد، در حالی که عربستان نه تنها بهش داره کمک میکنه بلکه افراطی ترین سلفی ها رو الان در اونجا میلیون میلیون دلار اونجا داره خرج میکنه برای اینکه هنوز تو برنامه خودشه و صفش رو از امریکا جدا کرده در این زمینه و به شدت خشمگینه از اینکه فرزند جان کری با لاوروف صحبت کرده، امریکا به سوریه حمله نکرده و غیره و غیره. شکاف عزیزان دقت بکنن بین عربستان و امریکا داره میفته، هم بر سر مسئله مصر. ما موقعی که میخواییم مصر رو تحلیل بکنیم و اینکه چرا عربستان این همه کمک مالی به دولت جدید و یا دولت نظامی جدید که بعضی ها میگن کرده، بر سر چیه؟ در مقابل اخوان المسلمین دولت سعودی 50 بریگاد و هزاران جنگنده را زیر تشکیلات جدیدی تحت رهبری زهران اللوش رئیس لواء الاسلام که قدرتمندترین گروه سلفیست قرار داده. اللوش که پدرش یک ملای سلفیست تحصیلات اسلامی خود را در عربستان انجام داده. این حرکت عربستان سعودی عرصبت که به دنبال تشکیل اتحاد اسلامی افراطی 13 گروه از جمله جبهه النصر وابسته به القاعده صورت می گیرد. عزیزان هفته های قبل من صحبتش کردم که 13 تا از گروه های که بخش زیادیشون جز ارتش آزاد سوریه بودن رفتن به علاوه جبهه النصر، التوحید، احرار شام، همه اینها رفتن با حکومت اسلامی عراق و شام با هم همشون یکی شدن. حالا ما داریم میفهمیم این مقاله رو که من خوندم متوجه شدم که چون پول اونجاست و عربستان میلیون میلیون داره اونجا خرج میکنه، اینا را همه رو زیر یک لوای لشکر اسلامی در آورده، لواء الاسلام در آورده. جمال خشوجی، تحلیلگر سعودی نزدیک به مراکز قدرت در عربستان، میگوید برای ما بدترین سناریو عبارت از این است که بگذاریم بشار اسد از این جنگ جان سالم به در برد. او باید برود. جهان میتواند، جهان منظورش یعنی امریکا، جهان میتواند اون چرا که در سوریه میگذرد به فراموشی بسپارد اما این کشور در همسایگی ماست و آتش جنگ فرقه‌ای در این کشور شعله ور است که ممکن است به کشورهای همسایه، یعنی مثلا منظورش چیز خودش چیز فرقه‌ای رو داره دامن میزنه. حالا صحبت خواهم کرد که عربستان تمام این شش نشونهای جنوب خلیج به شدت وحشت کردن از اتفاقاتی که در ایران افتاده، از اینکه امریکا حمله نکرده، مذاکره بین ایران و امریکاست داره شروع میشه، شدیده از اسرائیل هم حتی بیشتر وحشت کردن، برای اینکه اینا روی یک واقعا بشکه باروت هم در کشورهای خودشون شدیدن وحشت کردن. حالا بخش وسیعی از استراتژی عربستان توسط پرنس بندر رئیس سازمان امنیت آن کشور و برادرش پرنس سلمان معاون وزیر دفاع آن کشور تحریزی شده. اون یعنی پرنس بندر استاد توطئه‌های خاورمیانه است و در چندین عملیات پنهانی بزرگ به همراه مأمورین امنیتی امریکا از جمله مسلح کردن مجاهدین علیه نیروهای شورشی در افغانستان که در حقیقت اون 8 تا 9 میلیارد دلاری که به این مجاهدین داده شد برای برانداختن دولت افغانستان و بیرون راندن نیروهای شوروی از اونجا بیشترش عربستان داده بوده که بعدن طالبان و القاعده رو درست کردن و به قدرت رسوندن در افغانستان. در سراسر دهه 1980 در 31 جولای امسال بندر مخفیانه به مسکو پرواز کرد تا در پشت درهای بسته با پرزیدنت پوتین گفتگو کند و او را متقاعد کند دست از پشتیبانی از بشار اسد بردارد. ما میدونیم که خبرش بود. به قرار بندر خرید 15 میلیارد دلار اسلحه از روسیه و عدم مخالفت با معاملات گاز روسیه به پوتین، میخواست رشوه بهش بده که راضیش بکنه دست از حمایت از سوریه برداره پوتین رو، اما کوشش های او در این ملاقات به جایی نرسید. بندر مأمور راهنمای، اینو بهش میگن پوینت من، یعنی به اصطلاح راهنمای پادشاه عربستان در مسئله پیچیده سوریه، یعنی جایی است که دولت عربستان آن را به عنوان محل رویارویی با ایران میبیند. در واقع رویارویش با ایرانه در اونجا در سوریه. اگر حمله به سوریه میشد نفر بعد ایران بود و با تمام قوا صهیونیست ها و عربستان سعودی و شیوخ جنوب خلیج فارس پشت این برنامه بودن. عربستان پیشنهاد کرد که من تمام خرج این جنگ رو میدم اگر حمله به ایران بشه. از دولت عربستان قبل از دست دادن به متحد کردن گروه های پراکنده شورشی از طریق مقادیر عظیم دلار نفتی ابتدا دست قطر را که به گروه های افراطی کمک میکرد کوتاه کرد. به گفته منابع آگاه خلیج استعفای ناگهانی حمد شیخ قطر در 25 ژوئن به نفع تمیم پسرش با کمک عربستان صورت گرفته. اینا نکات فوق العاده مهمیه تا نفوذ آن شیخ نشین را در منطقه کاهش دهد و برای سیاست خارجی ایران بسیار مهمه. الان قطر یعنی شیخ تمیم نمایندهی فرستاده، حالا خبرشو برای عزیزان میخونم، پیش بشار اسد که ما باید با هم دیگه دوستی برقرار بکنیم. یعنی قطر که قبلا بخش وسیعی از کمک به این تروریست ها رو میداده میخواد وارد مذاکره باشه با دولت بشار اسد. همه اینها به معنای تغییر جهت ریاض از اتحاد استراتژیک با امریکاست که در سال 1945 برقرار شد. تاریخی شما برای عزیزان گفتم، زمانی که فرانکلین روزولت با عبدالعزیز بن سعود روی کشتی کوینزی در کانال سوئز ملاقات کرد. روزولت که از کنفرانس تهران یا یالتا است میاد در اونجا با اون قرارداد معروف رو با پادشاه سعودی میبنده، عبدالعزیز بن سعود. اینا نقاط عطفه که برای اولین بار خدشه در این داره به وجود میاد. نکته فوق العاده مهمه. نفوذ امریکا بعد میگه که در جهان عرب در دهه اخیر رو به کاهش بوده است. اما موقعی که دولت امریکا دوست دیرین عربستان حسنی مبارک را رها کرد، این دولت یعنی عربستان عمیقاً احساس خطر کرد. احتمال آن هست که سروی روابط ریاض با واشنگتن از این هم بدتر شود، چرا که سعودی ها در صدد ضایع کردن هر گونه سازش میان امریکا و ایران بدون از میان بردن کامل برنامه اتمی. یعنی این هم مثل این موزه عربستان این اسرائیله که میگه هر گونه غنیسازی باید متوقف بشه. از گویانیوز این رو به گزارش خبرگزاری مال 19 مهر مال دیروزه، به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نشریه از سفیر لبنان، منابع فلسطینی گزارش دادن که عباس زکی عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، عزیزان دقت بکنن که چه ضرباتی به حماس خورده با سیاست‌های کثیف و نادرستش، از خیلیشتر باخته. حالا قطر وارد مذاکره شده با فتح در حالی که ما می‌دونیم پدرش رفت به غزه و چه استقبالی ازش شد و قرار شد که 450 میلیون دلار کمک بکنه به خاک غزه و غیره و غیره. از عضو کمیته مرکزی که چند روز پیش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده بود، پیام از شیخ تمیم بن حمد امیر قطر به رئیس جمهور سوریه منتقل کرده. بر اساس این گزارش امیر قطر که اخیراً از مدیریت معارضان سوریه و از پرونده این بحران کنار گذاشته شده توسط عربستان، خواستار بهبود شرایط با دمشق شده است. دیدار زکی در 7 اکتبر با بشار اسد مربوط به فلسطینیان نبوده. روزنامه لبنانی السفیر به نقل از منابع آگاه فلسطینی گزارش داد که شیخ تمیم با محمود عباس رئیس تشکیلات خردگردان در ماه اوت دیدار کرده و از وی خواسته بود که با برقراری تماس با اسد شرایط را برای بهبود روابط با دمشق فراهم بکنه. این ولی من مجبورم، فرصت نیست. این یک طرف قضیه. وقت ببینید کمک‌های عربستان چی کار داره میکنه. از نیویورک تنز 11 اکتبر مال دیروز، روز 4 اوت، اینم همین خانم ان بارنارد این رو نوشته، از سوریه از شهر لاتاکیا. روز 4 اوت قبل از سپیده دم صبح، رائد شکوهی زارع زیتون و گردو روی تپه مشرف به شهر لاتاکیا با صدای شلیک مسلسل و فریاد الله اکبر از خواب پرید. شکوهی این مرد 43 ساله خود و زن و فرزندانش را در میان درختان پنهان کرد. روز بعد که از محل پنهان خود بیرون آمد، مشاهده کرد که عمویش به قتل رسیده، اموال خانوادگیش به غارت رفته یا نابود شده و سراسر خیابان‌های این دهکده به خون آلوده شده و پر از اجساد حیوانات اهلی. این ضد بشرای تروریست که اومدن حتی حیوانات رو نابود کردن، مزارع رو، درخت ها رو، تمام مردها رو به قتل رسوندن و زن و بچه رو به اسارت گرفتن، مثل صدر اسلام که می کشتن مردا رو و زن و بچه رو به اسارت می گرفتن. در این حمله و قتل عام لااقل 190 نفر به قتل رسیدن که در میان آنها 48 زن و 11 کودک بودند و 200 نفر دیگر هم ربوده شده و گروگان گرفته شدن. این هم طرف دیگه قضیه است. میخواستم اخبار سوریه رو و کل آنچه که داره میگذره و عربستان چه نقش خائنانه و ضد بشری رو داره بازی میکنه عزیزان بدونن به اختلافاتی که در درون اینها افتاده. ولی من ناچارم برگردم و همینطور که قول دادم به عزیزان به اخبار امریکا، برای اینکه قبلا من صحبت کردم که در حدود 10 یا 12 جلسه قبل بوده که ما اگه بخوایم مسائل رو تحلیل بکنیم از چه روشی باید پیروی کنیم یا چه روشی رو باید برگزینیم. صحبت از این کردم که بعضی ها تئوری فرزن از ماست که بر ماست رو دنبالش رو میگیرن که آره تمام آنچه که فرزن بر سر ما رفته تقصیر خود ما بوده، فرهنگ ما بوده، تاریخ ما بوده، زبان ما بوده، مذهب ما بوده، دین ما بوده و غیره و غیره، اقلیم ما بوده. اینا هنوز از آنچه که در افغانستان گذشته، در عراق گذشته، در لیبی گذشته، در سوریه داره میگذره و دخالت و تجاوز خارجی به این کشورها و آنچه که بر سر ما رفت در سال 1332 و دنبالش جمهوری اسلامی اومد، اینا را هیچ در نظر نمیگیرن و میگن از ماست که بر ماست و تاریخ 200 سال گذشته را حاضر نیستن بخونن که دخالت فعال سیستم جهانی که یه زمانی انگلیس مسلط بوده برش در این جهان و بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چطور به طور فعال در کشور ما دخالت کردن. و بعضی هم فقط میگن کار انگلیسی هست و من توضیح دادم برای عزیزان که فقط خارج نیست، اگه وطن فروشای داخلی از جمله آخوندهای وطن فروش مثل کاشانی و دهبهانی و امثال هم و حتی بروجردی و شاگردهای بروجردی روح الله خمینی نبودن، واقعا به همین سادگی امریکا میتونست پیروز بشه در 28 مرداد و خائنین دیگه مثل خاندان پهلوی و زاهدی و رشیدیان ها و امثالان و امثالان و اونهایی که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، بنابراین این بخشش هم از ماست که بر ماست. همین الانش هم همینه. شما ببینید با این تحولاتی که داره میشه نیروهای داخل و سلفی ها و واقعا باید گفت نیروهای بغایت مشکوک که اینا میخوان کشور ما رو به طرف جنگ و نابودی ببرن، در داخل ما هنوز داریم. اینم پس کار انگلیسی هست و یا عرض کردم که بعضی هم از امریکای شیطان میسازن، همه چی رو به گردن اون میندازن از جمله در مورد مصر، و یا از ایران یه شیطان میسازن و همه چی رو تقصیر مثل همین وطن فروشای وطنی که این گزارش به اصطلاح همه چیز رو از دید جمهوری اسلامی میبینن، تمام این به اصطلاح تجاوزات و تحریم ها و همه اینا تقصیر جمهوری اسلامیه. پس چی کار باید بکنی؟ روش علمی چیه؟ روش علمی اینه که هر کدوم از این کشورها یا جوامع باید شرایط خاص و ویژه تاریخیش، سیاسیش، اجتماعیش، اقتصادیش، فرهنگیش، مذهبیش، همه اینها باید در نظر گرفته بشه و تضادهای هم بیرونی و هم داخلیش. واقعا روش ماتریالیستی و روش دیالکتیکی و باید در درون تمام این تضادها ببینیم آنچه که تعیین کننده است، یعنی تضاد تعیین کننده و اساسی و عمده رو باید پیدا بکنیم. در پای اون وقت باید ما یک به اصطلاح دید عمومی باید داشته باشیم. بر این پایه بود که من گفتم در جواب به اونهایی که از ماست که بر ما صحبت میکنن باید نظام جهانی رو در درجه اول ما باید بررسی بکنیم و به همین دلیل با این مقدمه من میخوام وارد مسئله امریکا بشم. برای اینکه بعضی از عزیزان از من سوال کردن که این مسئله عرض و که این اوباما کیر یعنی به اصطلاح مسئله پزشکی داستان چیه، تعطیل دولت در امریکا چیه و بعدش چند روز دیگه تا 17 اکتبر که قراره به اصطلاح به طور کامل به اصطلاح ممکنه دیفالت یعنی به اصطلاح هر شب که اعلام ورشکستگی بکنه، برای اینکه نمیذارن به اصطلاح. من چند وقت پیش به عزیزان عرض کردم که وام دولت امریکا 12 تا 13 میلیارد دلاره. سخت در اشتباه بودم، یعنی 5 تریلیونشو تریلیون عوض میخوام 5 تریلیون من از قدم بیش از 10 تریلیون دلاره قرض دولت امریکا که این به چه صورتیه. به صورت بهش میگن تریجری باند، یعنی در حقیقت اوراق قرضه دراز مدت، میتونه از 10 سال باشه یا بیشتر و و تا چند سال و تریجری بیل که در حقیقت اوراق قرضه کوتاه مدت تره. اینا چون دولت امریکا پشتشه مثل پول نقده، یعنی در حقیقت اینه که ارزیابی که ازش میکنند این به اصطلاح شرکت های مثل مودی و غیره و غیره، S&P Standard and Poor AAA هستش، یعنی در حقیقت ردخور نداره، مساوی با پول نقده این اوراق قرضه، برای اینکه قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی امریکا پشتشه و هیچ وقت بسا اینا رو نکول نمی کنه، یعنی اعلام ورشکستگی نخواهد کرد و تا آخرین قرون هم اصل و هم فرع این قرض رو به اونهایی که این اوراق قرضه رو خریدن پس خواهد داد. حالا اگه اعلام ورشکستگی بکنه چی میشه؟ خب تمام اینها به هم میخوره، یعنی هم در سطح جهانی، من وقت ندارم، امیدوارم در هفته های آینده یا در دنباله بسیار موقعی که به امروز روز امریکا رسیدیم اینا رو بازشون بکنم. اولا سیستم مالی جهانی و سیستم بانکی جهانی اون بنیادش همین قرض امریکاست. چرا؟ برای اینکه هر بانکی که میخواد قرض بکنه پشتوانه قرضش، برای اینکه شما موقعی که قرض بکنید یا خونت یا اموالت یه چیزی باید پشت اون قرض باش، وگرنه به تو قرض نمیدن. اگه آدم مفلس باشه کسی بهش قرض نمیده، برای اینکه ممکنه به حساب چیز بکنه، نکول بکنه اون چیز رو، یعنی به حساب پولش رو پس نده. اون چیزی که پشتوانه تمام این قرض هاست اوراق قرضه دولت امریکاست. چرا حالا سه کشور در دنیا هستن که اینا در واقع هر چه دلشون بخواد پول چاپ میکنن؟ یکی امریکاست، یکی انگلیس و یکی ژاپن. بقیه کشورها نمیتونن همینجوری پول چاپ بکنن. به این دو دلیل امریکا در واقع این قرض 17 یا 17.5 تریلیون دلاریش اون به اصطلاح اصل و اساس تمام سیستم بانکی جهانه، که برای اینکه این اوراق قرضه در سراسر جهان فروش میره و هر کسی به عنوان پول واقعا به حساب پول نقد در حقیقت میتونه پشتوانه مالی باشه برای گرفتن قرض و بانک‌های امریکا همین کارو میکنه. بنابراین خطر این از نظر جهانی و تمام سیستم مالی این یک. دو، اگر کوچکترین خدشه‌ای به این وارد بشه به دلیل این اطمینانی که مردم به این اوراق قرضه امریکا دارن، نرخ بهره براش فوق العاده پایینه، در حدود 1.5 به اصطلاح همینجوری نوسان میکنه، 1.5 2.5 بالا یک ذره که میره بالا، نرخ بهره اوراق قرضه امریکا اگه یه ذره بره بالا روی تمام نرخهای بهره دیگه اثر خواهد گذاشت. نرخ به اصطلاح اون چیزی که شبا فرضاً بانک مرکزی به بانک ها و سایرین به اصطلاح قرض میده که اون به اصطلاح بهش میگن نرخ بهره پایه‌ای، اون تغییر میکنه و بعد تمام بسا کسی که میخواد خونه بخره یا از بانک کسی میخواد پول بگیره، بنیاد تمام این نرخ بهره بازم بستگی به این داره که نرخ بهره اوراق قرضه امریکا. اگر کوچکترین خدشه یا عدم اعتمادی نسبت به این پیدا بشه، یک بار نرخ بهره میره بالا و این ضربات عظیمی به اقتصاد خواهد زد. ولی من میخواستم یه نکات دیگه ای رو برای عزیزان عرض بکنم که اصولاً چون هر کدوم از اینا باید یک مسئله پزشکی به این اوباما کیر یا عرض شود که افوردبل کیر بهش میگن، حالا هر دو اسمای واقعا اینا زبان انگلیسی رو به لجن کشیدن، تمام این اسامی به اصطلاح دروغین واقعا. داستانش چیه؟ سیستم پزشکی امریکا چیه؟ و چرا جمهوری خواه ها واقعا در برابر اوباما ایستادن با اینکه این برنامه پزشکی مال خودشونه، در اینکه مردم اکثریت عظیمشون میخوان سینگل پیر باشه، مثل کانادا، مثل فرانسه، مثل کشورهای پیشرفته در حقیقت صنعتی در تمام اروپا سینگل پیر، یعنی موقعی که کسی به دنیا میاد به عنوان یک حق باید کارتی بهش داده بشه که اگر مریض شد این کارت رو نشون بده و به جای اینکه دکتر ازش بپرسه بیمت چیه و یا اگه بیمه نداری چک قبول نمی کنی، باید کش یعنی پول نقد بدی یا فرضاً کردیت کارت داشته باشی. به جای این بپرسه ازش چته، ناراحتیت چیه. در طب اینجا موقعی که کسی به دکتر میره به من انسان به آدم نگاه نمی کنه که بگم چته، چرا اومدی، ناراحتیت چیه، میگن بیمت چیه. اول یعنی به عنوان انسان نگاه نمی کنن، مسئله شون بیماری مریض نیست، پوله. در کانادا اینطور نیست. حالا تمام روزنامه ها چه اند علیه پزشکی کانادا تبلیغ میکنن که اینجوری مردم باید تو صف بیستن فلان. تجربه خود من در کانادا اینطور نبوده و بسیاری از عزیزان دیگه. ولی اونجا ازت میپرسن چته، یعنی میخوان بیماری تو علاج بکنن، نه اینکه ببینن چقدر پول داری یا بیمه داری یا نداری. بگذاریم این، حالا جلوشو گرفتن، همینو نمیخوان قبول بکنن جمهوری خواه، یعنی راست افراطی. چرا؟ هدف اصلی عبارت از اینه که بالاخره میخوان کاری بکنن که به دو چیز ضربه عظیم بزنن، یکی مدیکیر و یکی مدیکید، یعنی بیمه سالمندان که مدیکیره و بیمه فقرا که مدیکیده. این دو تا رو میخوان بزنن. نمیخوام وارد تاریخش بشم که از زمان در واقع به اصطلاح از زمان فکر میکنم جانسونه و یا قبلش، به هر حال از زمان شاید روزول یه مقدار اینا به وجود اومده که یکی سوشال سکیوریتیه که میخوان بالاخره نابودش بکنن، از زمان روزول بوده. یکی مدیکید و مدیکیره که بعدن به وجود اومده که بیمه در حقیقت یکیش فقراست، مدیکید بهش میدن، یکی بیمه سالمندانه که مدیکیر بهش میدن. مردم امریکا میگن همین مدیکیر رو که این همه به سالمندان کمک کرده، این باید گسترش بده کنه به همه جامعه، همه باید ازش برخوردار بشه. حالا و اما چرا بر سر این اینه که نمیخوان قرض بیشتری امریکا دولت بگیره. میخوام یه توضیح کوچیک بدم که این بر میگرده به بخش آخر برنامه. من یه فرمولی رو برای عزیزان اینجا مطرح کردم، C به علاوه V به علاوه S. از این فرمول بارها و بارها استفاده کنم. یه مثال برای عزیزان بزنم، کاش واقعا میشد. آیفون که حالا همه دنبالش میگردن، این چطور درست میشه؟ آیفون در چین در اساس درست میشه توسط شرکت اپل. سی که کانستنت کپیتالش باشه، یعنی سرمایه ثابت، یعنی کارخانجات، ساختمونا، شبکه برق و تمام زیر ساخت در چینه، در امریکا نیست. ویش در کجاست؟ ویش یعنی مزد و مزایای کارگرا هم در چینه، منتها یک پنجم امریکا. بنابراین اینا رفته به اونجا، در نتیجه باعث بیکاری در امریکا شده. حالا اس چی؟ یعنی سرپلاس ولیو، یعنی سود کارخانه جا. هم کانستنت کپیتال که سرمایه ثابت باشه رفته چی، هم وریبل کپیتال که مزد مزایای کارگرا. ولی اس چطور؟ اس کاملا میاد به امریکا. در واقع یه دونه آیفون که درست میشه برای شرکت اپل ممکنه 30 تا 40 دلار تموم بشه، کلش از ماده اولیه‌اش گرفته تا مزد کارگرا گرفته تا خرجای دیگه‌اش، 30 40 50 بگیم 60 دلار. چقدر میفروشه؟ 150 دلار، 160 دلار. یا آیپد رو 500 دلار فرسن، با نرخ سود 300 400 500 درصد. بنابراین کانستنت کپیتال که سرمایه ثابت باشه رفته چه؟ وریبل کپیتال که مزد مزایای کارگران باشه رفته به چین. همه اینا از دست کارگر امریکایی گرفته شده، ولی چی در امریکا باقی مونده؟ سود که اونم به طور وحشتناکی رفته بالا. بنابراین تعجب آور نیست که شما این همه بیکاری گسترده در امریکا دارید، در حالی که بورس سهام داره به آسمان ها میره، سود کورپوریشن ها بالاست و شما موقعی که کانستنت کپیتال یعنی سرمایه ثابت و کارگر رو، نیروی کار رو ببری به خارج، باعث بیکاری در امریکا میشه، ولی سود به امریکا برمیگرده، اونم چندین برابر. بنابراین این تناقض پیدا میکنه با تئوری های بعضی از نگاه حتی چپ که میگه علت بحران عبارت از گرایش نزولی نرخ سود است. نرخ سود نه تنها گرایش نزولی نداشته در این سالهای بحرانی، بلکه به طور وحشتناکی رفته بالا. بعضی ها تعجب میکنن که چطور کشور در یک حال بحرانه برای مردم، ولی بورس سهام به کجاها رسیده؟ نه تنها در امریکا، در اروپا رو نگاه کن، بورس سهام ببینید کجا رفته. حتی در ایران هم داره اینجوری میشه، چون سود سرمایه ها بالاست، ولی کارگرا به خاک سیاه نشونده شدن در خود امریکا. خب حالا موقعی که شما کسب و کارهای کوچک رو، کارخانجات رو به کشورهای دیگه ببری، مالیات دولت میاد پایین. مالیات دولت که اومد پایین، کسری بودجه پیدا میکنی و در نتیجه مجبوری قرض میکنی. الان کسری بودجه امریکا 1.2 تریلیون دلار یا بیشتره. حالا جمهوری خواها چی میخوان بکنن؟ میگن که شما نباید دیگه قرض بکنیم، ما پول به اندازه کافی داریم. یعنی چه؟ یعنی باید باز هم از خرج اجتماعی و مدیکید و سوشال سکیوریتی رو باید بزنیم. اختلافی که هست بر سر اینه، یعنی در حقیقت اینا یه جنگ زرگری دارن، ولی ماحصلش حالا خواهیم دید، هنوز که این حل نشده، ولی ماحصلش اینه که میخوان باز هم از بودجه اجتماعی بزنن و دست نه به بودجه امنیتی، نشنال سکیوریتی ایجنسی هنوز مشغول گوش دادن به تلفن‌های مردم، اینترنت مردم. ولی دولت امریکا در همین فاصله هم به لیبی حمله کرد، هم به سومالی. در یکی 6 نفر آدم روایی کرد، در دومیش 7 نفر رو کشت، ولی نتونست آدم روایی بکن. بنابراین کاملا فعاله، هم بخش نظامی هم بخش امنیتی. ولی کجا تعطیله؟ جایی که مردم و یا بچه ها میخوان واکسیناسیون بخن، و یا کارگرایی که الان به اصطلاح در 1 میلیونشون رو بیکار کردن، فرلو اینه بشیدن، فرستادنشون خونه بدون مزد و مزایا. حالا که این در سر کار بر، یعنی خب حالا من بعدم صحبت خواهم کرد که تمام اینها نشأت میگیره از یک تضادی که در نظام سرمایه‌داری هست، غیر قابل حل. و اون چیه؟ تضاد بین تولید و مصرف. یعنی شما از یک طرف تولید میکنی، به طور وحشتناکی در سراسر جهان هم جوری تولید میره بالا، متوجه نیستی که اینا رو کسی باید بخره. موقعی که شما مزد مزایای کارگرا رو اینقدر بیاری پایین، قدرت خرید میاری، اینا بهش میگن افکتیو دیماند، میره پایین. در نتیجه این تضاد تنش‌های اجتماعی به وجود میاره که نمونه‌هاش و آثارش به این شکل خودشو ظاهر میکنه که به جای اینکه سرمایه‌ها بره در حوزه تولید و کار ایجاد بکنه، میره در حوزه مالی، در وال استریت، که میلیارد میلیارد و تریلیون تریلیون دلار میره به جیب این زالوهایی که توی وال استریت هستن. میلیون میلیون کارگرها بیکار میشن. این تباهی اجتماعی به وجود میاره، تباهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و غیره. دست به تمام این تجاوزاتی که به کشورهای دیگه، علتش چیه؟ علتش اینه که میخوان به نوعی جلوی این بحران رو از این طریق بگیرن. من اینا رو بعداً باز میکنم که در واقع بارها و بارها من عرض کردم به عزیزان که ادامه این وضعیت بشریت رو به طرف بربریت میبره. من فقط اشپیگل آنلاین، طبق گزارش سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، 43 میلیون نفر از شهروندان اروپایی با درآمد خود قادر به تامین زندگی خود نیستن. این 43 میلیون میخوان چیکار بکنن؟ بعدش در افریقا کاری کردن که صد و هزار هزار میشینن تو این قایق‌های درب و داغون، میان توی مدیترانه غرق میشن. عزیزان نگاه بکنن به خبرها، دربریت این جنگ هایی که میکنن، میرن به کشورهای دیگه تجاوز میکنن با هواپیماهای بی سرنشین یا با سرنشین و غیره و غیره. دربریت مگه چیه؟ این اون، ولی طبیعت رو من ناچارم به گفته این از نیویورک تایمز 10 اکتبر، به گفته دانشمندان مال پیروز نیویورک تایمز، تا سال 2047 سردترین سالها میتواند گرمتر از گرمترین سالهای گذشته باشد. هر شبه که این از مقاله‌ای که در مجله نیچر چاپ شده، در آخرین شماره مجله نیچر، مجله نیچر مجله‌ای که در انگلیس در میاد، اونایی که میخوان جایزه نوبل بگیرن معمولا چیزاشون اونجا. طرف بربریت میبره. هر شبت که علو راجع به اینا صحبت میکنیم، موقعی که دوباره به نظام سرمایه‌داری رسیدیم راجع به این قضیه صحبت میکنیم، ولی من برنامه ای رو که از 10-12 جلسه پیش شروع کردم به طور سیستماتیک اونه جلو میبریم و بعدش اون وقت دوباره وارد یه مقدار جزئیات میشیم و به امروز روز که رسیدیم. اینا شعار نیست. موقعی که فرضاً من اینجا میام و به اصطلاح این رو از زبان مزروش عرض میکنم که بشریت بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز هست، یا به طرف یک جامعه انسانی یا به طرف بربریت، و به همین ترتیب هر شبت که محیط زیست اینا دارن نابودش میکنن. باید تغییر بنیادی باشه. ادامه این سیستم بشریت رو واقعا به طرف نابودی برای اینکه طبیعت که از بین بره، بشریت به همراهش میتونه از بین بره. تا اواسط این قرن باید ببینیم، من نمیدونم تا اواخر این قرن چه خواهد شد. ایزان هفته قبل ما راجع به تعریف کار رو من برای عزیزان توضیح دارم. این امروز یه مقدار بیشتر توضیحات در واقع تعریفش رو من از جلد اول کاپیتال گرفته بودم، ولی یه مقدار توضیحاتی که خود من در توضیح چنین تعریفی نمیخوام دوباره اون تعریف رو تکرار بکنم. از کار باید چند نکته بنیانی رو یادآور بشیم. نخست آنکه کار فعالیت آگاهانه از سوی انسان بر طبیعت برای فراهم کردن نیازهای زندگی و مهار کردن طبیعت در جهت برآوردن این نیازها. در نوشته های مارکس و انگلس هر جایی صحبت از کار می شود، از کاربرد و مصرف نیروهای عضلانی، عصبی و مغزی یا فکری نام برده می شود. مراد از کار برخلاف آنچه در ذهن بسیاری از نظریه پردازان جا افتاده، به هیچ رو تنها کاربرد عضلات، استخوان‌ها و مفاصل نیست، بلکه کار عملی به فعالیت آگاهانه است که هدفمان از پیش در مغز کارگر تعیین شده، برخلاف حیوانات که مطابق غریزه، که فرزند مارکس میگه غریزه و یا خیلی از دانشمندان، در حالی که واقعا مسئله conditional reflex یا انعکاسات شرطیه. واقعا به عزیزان عرض بکنم، من اینو یادم رفته بگم که به طور کلی در تکامل ماده، که حالا اینایی که جوایز نوبل هم شیمی رو بردن هم فیزیک رو بردن، راجع به همین قضایا کار کردن. حالا اگه شد یه مقدار اینو بیشتر باز میکنیم، برای اینکه آخرین داده ها رو ما باید چیز بکنیم که تکامل ماده چطور بوده و بعد به موجودات باید حیات رو که اصلا منشأ حیات چیه و بعد از زمانی که منشأ حیات آغاز میشه این تکامل چگونه صورت گرفته و از سه نوع واکنش یا ریفلکس میگذره. یکی عبارت از unconditional reflex یا انعکاسات غیر شرطی. انعکاسات غیر شرطی اونایی هستن که از طریق ژن به ارث میرسن، که من عرض کردم فرضاً ژن‌های ما، یعنی همون مولکول‌های دی ان ای و آر ان ای ما، مشترکن با حیوانات بسیار بسیار پایین و نشون میده که اجداد واقعی ما از اونجاست. کشف به اصطلاح مولکول دی ان ای و آر ان ای به این مسئله کمک کرده. و بعد فرزند خصوصیات جسمی یه فرزند از پدر و مادر توسط همین ژن‌ها یا مولکول‌های دی ان ای و آر ان ای، دی ان ای در درجه اول به ارث میرسه. اینا unconditionale، یعنی در واقع پایدارترین نوع ریفلکس یا به اصطلاح واکنش هستش که بسیار بسیار ثابته و از یه نسل به نسل دیگه به ارث میرسه. با همه اینها همینجا باید تذکر داده بشه که خود دی ان ای و آر ان ای قابل تغییرن. برای اینکه بعضی ما بعضی این که دی ان ای و آر ان ای مولکولش کش شد گفتن that's it، به قول معروف به آخر خط رسیدیم و اینه که این چیزای نژادی از توش بیرون میاد، در حالی که فرضاً رنگ پوست، قد، هر چقدر که بسیاری از خصوصیات انسان قابل تغییره، با اینکه از طریق ژن و unconditional reflex به آدم میرسه. که فرضاً مسئله تغذیه و عزیزان، فرضاً چینیا 50 سال پیش قدشون چقدر بوده الان چقدره، در اثر تغذیه بهتر قدشون بلندتر شده، یعنی حتی ژن‌ها تغییر میکنن. من یادم اون موقع که به دانشجوهای پزشکی بافت‌شناسی درس میدادم این مسئله رو برایشون توضیح دادم، جزوه این که برایشون نوشته بودم هر شبه که جزوه بافت‌شناسی یه مقدمه مفصل نوشته بودم که ما فکر نکنیم دی ان ای و آر ان ای یعنی ژن‌ها قابل تغییر نیستن و ثابتن، اونا هم تغییر میکنن تحت تأثیر محیط اطراف درون سلول، هم توی پروتوپلاسم و هم درون هسته سلول اینا تغییر میکنن. بنابراین حتی پایدارترینشون هم اصلا تکامل بر پایه اینه که ژن‌ها میتونن به اصطلاح یا موتاسیون یا جهش درشون ایجاد بشه یا به طور تدریجی خود اینا هم. حالا بر پایه این unconditional reflex یا این انعکاسات غیر شرطی بخش دوم میاد روش به سوار میشه، اونم conditional reflex هست که اینا اکتسابیه، اینا دیگه ارثی نیست. فرضاً شما اگه یه خرگوش یا یه موش رو روش امتحان شده، اگر در یه جای تاریکی بذارید یه جور عکس العمل نشون میده، ولی اگه بذاریدش فعالیت بکنه توی آفتاب یا تو روشنایی یه جور دیگه عمل خواهد کرد. یعنی اینا اکتسابیه conditional reflex ها. بر روی همه اینها اون وقت یک چیزی که فقط در انسانه و اونم سیستم علائم ثانوی، یعنی سخن گفتن یا شعوره، رو همه اینا میاد. بنابراین از سه مرحله در واقع تکامل ماده میگذره، البته قبلش، قبل از اینکه تکامل ماده حیاتی در حقیقت یعنی موجودات زنده از سلول اولیه بگیریم تا انسان‌های بسیار پیشرفته. این رو هم می‌خواستم در این حال عزیزان چیز بکنن که این یه مقدار از قلم افتاد موقعی که من صحبت از این که به طور کلی این تکامل چگونه صورت گرفته، ولی ما از اینا گذشتیم و به کار رسیدیم و اینه که سیستم علائم ثانوی در انسان که پایه شعور و عبارت از سخن گفتن باشه، انسان حیوان ناطق بهش میگن، خب همین منشأ شعورشه دیگه، که هدف اون از پیش در مغز کارگر تعیین شده در خلاف حیوانات. یعنی انسان ابتدا برنامه ریزی میکنه که میخواد به چه هدفی برسه و اون اهداف خودش رو تحقق میبخشه و بنابراین با کاربرد انرژی فکری و مغزی نیز همراه است. بعد من اینجا گفتم تصویر یک کارگر در ذهن بسیاری از نیروهای سیاسی که ما میدونیم نابجا و مخشوب که با لباس آبی اون موقع به ما مجسمه که میساختن از کارگر، آستیناشو بالا زده، عضلات بازو زده بیرون و یه دونه چکش هم دستشه و گردن و بازوان اعضایی تصویری نابجا و مخدوشه. میلیون ها انسانی که پشت کامپیوتر نشستن دارن کار میکنن، اینا هم کارگرن. پرویدی نیست که با پیشرفت هرچه فضای نظر تقسیم کار، کار فکری و کار جسمی هرچه بیشتر از هم جدا میشن به یک معنایی، اما همون گونه که خواهیم دید این بدان معنی چی کار جسمی همراه با کار فکری نیست و کار فکری به معنی هست کار جسمی که جسمی است، این به این معنا نیست، چرا که این هر دو بخش این هر دو بخش جدایی ناپذیری از ارگانیسم بدن انسان هستند. بنابراین جدا کردن کارگر یقه سفید و کارگران از کارگران یقه آبی به شکلی که در نوشته های بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان الان فرضاً در خود ایران، من فکر نمی کنم اون کسی که کارگر یدیه پایین دیپلم خیلی کم باید داشته باشه، تحصیل کردن و دیگه احتیاج به یه رهبری روشن فکران ندارن و اینم خودش حالا بعدن اینا پیامدهای سیاسی و تشکیلاتی به دنبال خواهد داشت. اگه حالا فرصت شد که تفاوت بین سوسیالیسم قرن 20 و 21 از درون همین چیزا میشه پیداش کرد و بیرونش آورد، رشد نیروهای مولده و اینی که کارگران یقه سفید بخش عظیمی الان از طبقه کارگر رو تشکیل میدن و منافعشون داره با کارگرای یقه آبی در واقع به هم پیوند میخوره. این از نظر تشکیلاتی اون وقت پیامدهای بسیار پر اهمیتی داره، فرق داره با داس و چکش، چون داس و چکش یه نوع به اصطلاح چیز به وجود میاره سیستم تشکیلاتی و کامپیوتر و کامباین یه سیستم تشکیلاتی دیگری به وجود میاره. ارتباط که نکته دوم آن که مارکس با این تعریف خود از کار انسان مولد رو محور تحلیل خود از نظام سرمایه داری و دیگر نظام ها قرار میده، من ابزار تولید رو. حالا این در مورد شکست سوسیالیسم قرن بیستم نقش داشته، بسیار نقش داشته. اگر کسی فقط سوسیالیسم رو الکتریفیکاسیون بدونه، زدن سد بدونه، کندن کانال بدونه، حتی صنعتی کردن بدونه، بدون توجه به بخش تعیین کننده نیروی مولد یعنی انسان مولد، به انسانها توجه نکنه و به نیروهای مولده فقط توجه بکنه. از این رو اگر نیروهای مولده را یک پدیده متضاد از ابزار تولید و انسانهای مولد بدانیم، برای اینکه نیروهای مولد دو بخش داره ما میدونیم، یکی انسانهای مولدن و یکی ابزار تولیدن، کدومش جنبه تعیین کننده داره؟ در جامعه آینده مسئله بسیار مهمه. در شوروی توجه به ابزار تولید بود، حالا اگر شد به حساب بیشتر باز میکنه. جنبه تعیین کننده این تضاد بی تردید انسانهای مولدند. به همین ترتیب اگر نظام سرمایه داری را یک پدیده متضاد از نیروهای مولده و روابط تولیدی بدانیم، بی تردید جنبه تعیین کننده آن به طور تاریخی و در تحلیل نهایی نیروی مولدند. پس در یک نظام تولیدی این انسانهای مولدند که هم عامل تعیین کننده نیروهای مولد در تضاد با طبیعت و عامل پیشبرنده ابزار تولید، تکنیک و دانش بشری هم و هم عامل تعیین کننده در روابط تولیدی هم. یعنی در تضاد طبقاتی در اثر روابط مالکیت باز انسانها تعیین میکنند. فرضاً ما راجع به مصر که صحبت کردیم، جنبه تعیین کننده رو در تمام این حوادثی که از اواخر ماه ژوئن در اونجا صورت گرفت، نیروهای مولد یعنی مردم مصر، اکثریت عظیم مردم مصر. از این رو برای پیشبرد امر توسعه به پیشرفت یک جامعه، جنبه تعیین کنندگی دادن یک جانبه به ابزار تولید به همان اندازه میتواند گمراه کننده به زیان بار باشد که اهمیت یک جانبه دادن به روابط تولیدی و مبارزه طبقاتی. باید دید که در هر مرحله روابط تولیدی چیست و از چه طریقی میشود روابط تولیدی رو تغییر داد. جنبه تعیین کننده باز با مردم هست و نیروهای مولده است. انسان مولد نه تنها نقش جنبه های گوناگون و بیشمار روابط تولیدی و تضاد طبقاتی رو بر قشر مغز خود دارد، بلکه آگاهیش ارتباطی ناگسستنی با رشد نیروهای مولده، یعنی ابزار تولید، علم، تکنولوژی. اگه میخواییم تحلیلی داشته باشیم که چرا نیروهای قرون وسطایی به قدرت رسیدن در سال 1357، ما تحلیل علمی باید داشته باشیم از این. درجه تسلط او بر طبیعت، عقب ماندگی مردم ایران در اون زمان از نظر فرهنگی چه نقشی در این قضیه بازی کرد. و در یک کلام فرهنگ او. بنابراین عمل به فعالیت اجتماعی این انسانهای مولد تعیین کننده تغییر جامعه و تغییر جهانه. این انسان‌های مولد و کار آنهاست که به وجود آورنده ثروت جامعه هستند و این خواستها، آرزوها، امیدها و در تحلیل آخر انگیزه های آنان است که جامعه را به پیش یا به پس میبرد، که واقعا در 1355 تا 57 به پس برد به یک معنایی. بر این پایه است که باید گفت برای تحلیل نظام تولیدی یک جامعه، درجه آگاهی سیاسی، فرهنگی، میزان دانش، توانایی‌های تکنولوژیک علمی و درجه تسلط انسان‌های مولد آن جامعه بر نیروهای طبیعت جنبه‌ای تعیین کننده دارد. همه اینها را ما باید در نظر بگیریم. تا اینجا به نظر من مسئله به اصطلاح تعریف کار، حالا بعداً به تعریف سرمایه میرسیم و من از جلسه آینده صحبت اینو میکنم که چطور از صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه‌ای میرسیم، یعنی انقلاب صنعتی، و انقلاب صنعتی چه پیامدهایی داره و چه قوانین تازه‌ای رو حاکم میکنه بر جامعه. و در تمام قرن اواخر قرن 18 و 19 که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بوده چطور عمل کرده، قوانینش چیه، تا بعدش برسیم به دوره انحصاری و امپریالیسم که اونم قوانین خاص خودش رو داره. بنابراین این بحث رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنونم. هر شبت که فقط میخواستم عرض بکنم که این هفته باز کمک های مالی فروکش کرده. عزیزان میبینن که اون زیر یه آدرس هست، P.O. Box 42-92 گلندل کالیفرنیا. و این آدرس اگه عزیزان بخوان کمک هاشون رو چه به صورت چک، چه به صورت مانی اوردر و یا حتی نقد اگه عزیزان بفرستن هم میرسه، به این آدرس میتونن بفرستن و امیدوارم که کمک های عزیزان برسه برای اینکه ادامه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.